السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم والتزود من الدنيا للآخرة. نفس اماره خودم را اولا و مقدما و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی و زاد و توشه برداشتن از دنیا برای آخرت. برادران عزیز و خواهران محترم، ما یک فرصت غیر قابل تکرار داریم، یک فرصتی داریم که به هیچ عنوان تکرار شدنی نیست، و اون فرصت عمر و فرصت دنیای ماست. به تعبیر درست و مزاح‌آمیز بعضی ها، برادرها و خواهرها، ماشین زندگی دند عقب ندارد، برگشت درش نیست. از اینجا که گذشته ایم، گذشتیم. بنابراین هم بنده و هم شما از این فرصت استفاده کنیم، قبل از این که به اون روزی برسیم که نام اون روز یوم الحسره است. روز حسرت خوردن و تأسف خوردن. آقای ما و مولای ما امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام از اون حضرت نقل شده فرمود اعظم الناس حسرتن. خوب دقت بفرمایید، روز قیامت همه حسرت میخورند، اما اون کسی که از همه بیشتر حسرت خواهد خورد و افسوس خواهد خورد و پشیمانی خواهد داشت، اون کسی است که از راه حرام مالی رو به دست آورده و به ارث گذاشته، وارثین او مال رو در راه حلال و صحیح صرف میکنن، روز قیامت میبیند وارث به واسطه اون مال وارد بهشت میشود و خود این فرد به واسطه اون مال وارد جهنم خواهد شد. خودش حج رو به جا نیاورد، خمس رو نداد، زکات رو نداد، به فقرا رسیدگی نکرد، بهره ای از زندگیش نبرد، وارث او حج به جا آورد، صدقه داد، خیرات کرد، بهشت رو برای خودش به دست آورد، بالاترین حسرت قیامت مال اینه. میگه من زحمت کشیدم و رنج بردم و عرق ریختم، مال رو به دست آوردم، این مال وارث من رو بهشتی کرد، من باید جواب بدم و جهنمی بشم. لذا از رسول اکرم یک روایتی نقل شده بسیار زیباست، درس من و شما باشه: تزودوا من دنیاکم لآخرتکم فإن الدنیا خلقت لكم و انتم خلقتم للآخره. از دنیاتون برای آخرتتون توشه بردارید، زیرا دنیا برای شما خلق شده، اما شما برای دنیا خلق نشدید، شما برای آخرت خلق شدید. تزودوا من دنیاکم لآخرتکم فإن الدنیا خلقت لكم و انتم خلقتم للآخره. خدایا به این بنده ضعیف و گناهکار، به همه عزیزانی که در این نماز جمعه هستند، به همه دوستان امیرالمؤمنین در هر کجای عالم هستند، توفیق زاد و توشه آخرت عنایت بفرما. خدایا توفیق کسب تقوا به ما مرحمت فرما. خدایا ما رو جزء بندگان مؤمنت، جزء بندگان موقنت، جزء بندگان متقیت مقرر بفرما. در ادامه بحث خطبه های اول که افتخار داشتیم در محضر با سعادت حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام و السلام و دریای بی پایان صحیفه سجادیه بودیم، به این جمله حضرت سجاد میرسیم که میفرماید والقول بالحق وإن عز. خدایا به من این توفیق را عنایت کن که سخن حق بگویم اگرچه عزیز باشه. این کلمه عزیز باشه رو آخر معنا خواهیم کرد. حضرت سجاد از خدای متعال میخواد خدایا به من توفیق حق گفتن، حق گویی، سخن حق عنایت بفرما. سخن حق یعنی چه؟ قول حق کدام است؟ برای حق معانی مختلفی در لغتها ذکر شده. قول ثابت، قول استوار، قول مطابق با واقع، قول دارای حقیقت، قول راست. اینها معانی است که برای حق گفتن. مقابلش چیه؟ قول باطل. به نظر میرسه این تعریف ها خیلی کاربردی و شاید دقیق نباشه. ما فعلا در مقام وعظ و خطابه قول حق رو اینجور معنا میکنیم. قول حق، دقت بفرمایی، اون سخنی است که خدای متعال و اولیای خدا به اون سخن راضی باشند. قول باطل اون سخنی است که خدا و اولیای او از او ناراضی باشند. چون معیار حق جز الله و اولیاء او نیست، معیار باطل هم جز خدا و اولیاش نیستن. هر چه خدا و اولیاش دوست دارن میشه حق، هر چه اونها دوست ندارن میشه باطل. عرض کردم این رو به عنوان یک تعریف کاربردی عرض میکنیم در مقام وعظ و خطابه، و این نکته باید یادآوری بشه. این که گاهی گفته میشود قول حق یعنی قول راست و قول صدق، این تعبیر غلطی است. خیلی از ماها هم اشتباه میکنیم. گاهی راست میگیم، فکر میکنیم راست گفتن یعنی حق گفتن. اینجور نیست. خوب دقت بفرمایید، ما با اینکه خیلی دستور داده شده به راستگویی و راستگویی فضیلت داره، اما مواردی رو بنده برای شما میشمرم که راست هست ولی جزء سخن باطله، جزء حق نیست. در صف بندی باطل و حق موارد زیادی داریم که سخن صدق و راست ولی در جبهه باطله، در جبهه حق نیست. این یک نکته بسیار مهمی که به ما گفتن سخن حق بگی، سخن حق بگی. به عنوان مثال غیبت کردن یعنی چه؟ غیبت کردن اینه که شما یک عیبی که در یک فردی هست در پشت سرش بیان کنی. راسته یا نه؟ بله راسته. صدقه؟ بله صدقه. اما در کدوم جبهه هست؟ در حق یا در باطله؟ خودتون قضاوت کنید. مسلماً باطله، مسلماً باطله. فرمود اینی که راست روایت داریم، فرمود غیبت نکنید، گفت آقا یا رسول الله، خب راست اینه که میگیم. فرمود راست که هست غیبته، اگر راست نباشه که تهمت هست. پس قول صدقه ولی جزء باطله. نمامی کردن، سخنچینی کردن، حرف این رو برای او نقل کردن. شما خوب دقیق راست حرف این رو ضبط کنید، بگید برید پیش دیگری بگید فلانی راجع به تو اینجوری میگفت. راسته یا نه؟ بله راسته. اما باطله یا حقه؟ قطعاً باطله. شر من وطأ الارض بقدمیه النمام. فرمود بدترین کسی که روی این زمین قدم زده انسان سخنچینه. راست میگه اما سخنش باطله. حرف راست خلاف تقیه. دقت بفرمایید. مثالی میگم که همه تأیید کنید. فرد مظلومی از اینجا فرار کرده، یه جایی پنهان شده، ظالمی به قصد کشتن او دنبال اوست. خب از شما میپرسن این کجا رفت، کجا مخفی شد؟ اینجا اگر شما راست گفتی و جان او به خطر افتاد، این باطله یا حقه؟ باطله. اما راسته یا نه؟ بله راسته. راستیست که در جبهه باطله، در جبهه حق نیست. چرا؟ چون خلاف تقیه است. اینجا وظیفت تقیه بود. نسبت به دشمنان اسلام هم بعضی از حرفها راسته، ولی گفتنش جایز نیست، در جبهه باطله. سخن راستی که شما بگید آتش جنگی روشن بشه بین مسلمان ها و مسلمان کشی راه بیفته، صدقه، راسته، ولی جزء باطله، ولی جزء باطل هست. به ما گفتن قول الحق. چقدر زیباست دقت و توجه. گاهی ما از کنار اینا میخوایم سریع رد بشیم، گاهی خدا به ما توفیق میده فکر کنیم. حق گو باشید، حق بگید، نه هر حرف راستی. نه، فحش دادن، گاهی بعضی از فحش ها راسته، راسته، اما میشه فحش داد؟ فردی یک عیبی رو داره، یک گناهی رو کرده، مادر او، پدر او خطایی رو کردن، اشتباهی رو کردن، میشه گفت؟ اگر گفتی بعضی از جاها 80 ضربه شلاق داره، حکم الهی است، حق نداری بگید. دیگه انسانی شریرتر و فاسدتر از معاویه در مقابل علی ابن ابی طالب شمشیر کشیده، جنگ صفین راه انداخته، بعضی از اصحاب مولا شروع کردن به اونها فحش دادن، یا شاید جواب فحش های اونها را دادن. امیر المؤمنین طبق نقل شنید فرمود انی اکره ان تکونوا سبابین، من بدم میاد از این که شما فحش بدید. فحش دادن ولو راست باشه، راستی است که در جبهه باطل هست. خب با این توضیح به نظرم میاد این فراز از بیان حضرت زین العابدین یه مقدار واضح شد و زیبایی و جمال اون روشن شد. حضرت میفرماید خدایا به من توفیق سخن حق رو عنایت کن. و عرض کردیم حق چیزی است که خدا بپسندد، اولیای خدا بپسندد، نه هر چه راست باشه. اون جایی که سخن مورد پسند خدا و اولیای خداست خیلی ارزش پیدا میکنه. نکته دوم و نکته بسیار مهم، نکته اول این بود که قول حق با قول صدق فرق داره. به ما گفتن قول حق داشته باش. نکته دوم اینه، در میان ما مشهوره، میگن گر سخن نقرس خاموشی تلاس. این هم در فارسی ما این مسئله داریم، هم در عربی عین همین مسئله رو داریم. غالبا به ما گفته میشه که سکوت افضل از کلامه، حرف نزدن بهتر از حرف زدنه. اما عجیبه، وقتی ما به روایات میرسیم میبینیم برعکس اینه، برعکس اینه. از حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام سوال کردن الکلام افضل ام سکوت، آقا سخن گفتن بهتره یا سکوت کردن بهتره؟ فرمود لکل منهما آفات، هر کدوم آسیبهایی دارن، آفاتی دارن، مشکلاتی دارن. عرض کردن فانسل ما من الافات، حالا اگر آفاتش رو کنار بگذاریم سکوت بهتره یا سخن گفتن؟ حضرت فرمود الکلام افضل. بعد استدلال کرد، چقدر زیبا این استدلال، فرمود ما بعث الله نبیا به سکوت، خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرده که ساکت باشه. پیغمبران مبعوث شدن که چی؟ که حرف بزنن. ما توقیت النار به سکوت، شما نمیتونی از جهنم خودت رو نگاه داری با سکوت. راه رهایی از جهنم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. سخن حرف زدن ولا استحقت الجنت الا بالکلام. بهشت هم بر کسی لازم نمیشه مگر باز با سخن گفتن. پس اصل سخن گفتن افضل از سکوته. جایی که به جا صحبت کنی، جایی که به حق صحبت کنی. متاسفانه معیارها عوض میشه، کم کم میپذیریم که بر اساس منفعت صحبت کنیم، اونم منفعت دنیا. هر جایی که برامون سود دنیایی داره حرف بزنیم، جاهای دیگه سهن رو ببندیم، در حالی که اونی که در روایات ما به ما گفتن و قول الحق و این عزه، بر اساس حق صحبت کنیم. گاهی یک سخن حق به اندازه یک لشکر اثر کرده در تاریخ. هشام ابن عبدالملک وارد مسجد الحرام شد. در زمان هشام و در زمان عبدالملک حج رو عجیب اونطوری که در بعضی از تواریخ نقل شده تا 1,000,000 حاجی می آمد. اون زمان در اون وضعیت بسیار جمعیت سنگین. مسجد الحرام پر از مردم و جمعیت فشرده در حال طواف. هشام آمد بره حجر الاسود رو ببوسه. هر چه کردن شرطه ها و جلاوزش و سربازاش که راه رو باز کنن که خلیفه برای یا پسر عموی خلیفه یا خلیفه بود یا بعد خلیفه شد، راه رو باز کنن که بره حجر الاسود رو ببوسه، نتونستن. این دریای متلاطم جمعیت اینها رو به هم میریخ و طواف ادامه پیدا میکرد. هشام گفت اذیت نکنید، نمیشه. یک کرسی گذاشتن، یک صندلی گذاشتن، یک گوشه مسجد الحرام، یک منبر گذاشتن. هشام روی صندلی نشست. نمیخوام به تفصیل بگم، اشاره میکنم. نشست های کمی جمعیت آرام بگیره. یک دفعه دید یک چهره زیبایی از در مسجد الحرام وارد شد. نورانیت و جذبه او مردم را مبهوت کرد. این دریای جمعیت گویا دریای مواجی است که عصای موسی به او خورده و جدا شده، از هم جدا شد، راه باز کردند تا پای حجر الاسود. این آقا آمد جلوتر. هشام شناخت، اما چون براش سنگین بود اعتراف نکرد. دید این آقا آمد حجر رو بوسید و بعد به طوافش انامه داد. برای استحقار و کوچک شمردن گفت این چی بود که من نشناختمش؟ آمد حجر الاسود رو بوسید. همه دهانها بسته شده از جرأت، از شمشیر خونریز عبدالملک و هشام میترسن. از کنار خودش فرزدق بلند شد، الله اکبر. قصیده ای گفته که بعد از 1400 سال الان که میخونی خون در رگهای انسان به فوران در میاد. یا سائلی این حل الجود والکرم عندي بیان عظام طلابه قدم هاغ الذی تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قدت إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعمو. قوقا کرد. گفت نمیشناسی؟ از من بپرس تا معرفی کنم. این کسی است که مکه او رو میشناسد، بطحا میشناسد، کعبه میشناسد، حجر الاسود میشناسد، حل میشناسد، حرم میشناسد. این فرزند فاطمه است، این جدش رسول الله است. این کسی است که وقتی میاد حجر الاسود رو ببوسد، بیت و حجر الاسود میخوان قدم های او رو ببوسن. این مردی است که جز در تشهد نه به کسی نگفته. اگر تشهد نبود تمام سخن او در مقام همه سوالات و بخشش ها نعم و آری بود. شروع کرد گفتن و گفتن و گفتن، چهره هشام سیاه شد، چهره هشام سیاه شد. همونجا طاقت نیاورد، گفت بگیردش. فرزدق رو گرفتن، شاعر درباره، مرد برجسته ادبیات عرب اون روزگاره، بردنش زندان. گفت حقوقش هم قطع کنید، زندانیش کنید. در منطقه بین مکه و مدینه زندانیش کردن. حضرت زین العابدین علیه السلام 12,000 درهم فرستاد، فرمود بیش از این پیش ما نبود و الا بیشتر برات فرستادم. قسم خورد، گفت برای دنیا نگفتم، برای نصرت حق گفتم، درهمی نمیپذیرم، پول رو برگردم. ولی چیزی که از دست اهل بیت خارج شد دوباره برگشت نداشت. حضرت دوباره فرمود برگردونید، قسمش بدید، باید بپذیره. پذیرفت. والقول بالحق. جاهای انسان اون انسانیتش، شرفش، مسلمان بودنش باید گل کنه، باید نشون بده. بالاتر از اینها رو هم داری. من نمونه های زیادی دارم، نمونه های زیادی هم شنیدید. ای کاش فرصتی باشه اینها رو با هم مرور کنیم. میسم ها، کمیل ها، ابن سکیت اهوازی، اسحاق ابن یعقوب معروف به ابن سکیت، مرد بسیار برجسته است در ادبیات، مؤید و معتز، دو تا از پسرای متوکل میخوان درس بخونن. پرسید کی شایسته است به اینا درس بده؟ همه اشاره کردن، گفتن اگر ابن سکیت بپذیره فوق العاده است. به ابن سکیت گفتن، ابن سکیت قبول کرد. حالا جریانی هم داره پذیرفتنش و امثال اینا، بالاخره قبول کرد. و چون مرد بسیار توانایی بود اینها رو فوق العاده خوب پرورش داد. متوکل آمد از پسراش امتحان بگیره. اول معتز رو گفت صحبت کن، صحبت کرد. بعد مؤید صحبت کرد، اونم خیلی زیبا صحبت کرد. متوکل خیلی خوشحال شد، دید این معلم مثل شمعی سوخته و واقعا اینها رو پرورش داده، خیلی خوب پرورش پیدا کردن. رو کرد به ابن سکیت، خب دست درد نکنه، ماهانه 2,000 درهم بهش میداد، گویم جوایز بهش میداد. وقتی دید خیلی خوشحال شد، اینجور برای بچه های من زحمت کشیده. گفت ابن سکیت، حالا یک سوال دارم، خیلی زحمت کشیدی، این دوتا رو پرورش دادی، تعلیم دادی، یک سوال دارم، این معتز و مؤید پسران من رو بیشتر دوست داری؟ یا حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب را؟ اینجا یه جاییست که باید اون خون غیرت در رگها بجوشه. همه منتظر نشستن، میدونن این متوکلیست که 3 بار قبر امام حسین را خراب کرده. این کسیست که هزارها فرزند فاطمه زهرا را فقط به جرم فرزندی علی و فاطمه کشته. همه میشناسن. ابن سکید یه نگاهی کرد، گفت متوکل از حد خودت فراتر صحبت کرد. اینها بچه های تو که با حسن و حسین قابل مقایسه نیستن. فرزندان تو معتز و مؤید به اضافه پدرشون که تو باشی متوکل، قابل مقایسه با قنبر غلام علی نیستن. من این سخن را گفتم و تا پایان عمر بر این هستم. گفت سفره چرمی را بیارید. دقت بفرمایید، یک عالم برجسته‌ای که در تمام دنیای اون روز برجسته است، به جرم همین سخن سفره چرمی را آوردن. سفره چرمی یعنی آغاز مجازات. چه کار میخوای بکنی؟ سر میخوای ببری؟ دست میخوای قطع کنی؟ چه کار؟ گفت از پشت گردن سوراخ کنید، زبانشو از پشت بیرون بکشید. داعشی ها یه سلف اینجوری دارن، یه سابقه اینجوری دارن. پشت گردن این عالم برجسته فوق العاده رو با پرما سوراخ کردن، زبان رو کشیدن و جان داد و شهید شد. ابن سکیت شهید شد، اما تا قیام قیامت این خاطرش برای ماست. کی از شما که الان در ته دل نگه درود خدا و فرشته های خدا بر روح مطهرت ابن سکیت عبازی؟ و القول بالحق و این عزه، سخن حق اگرچه عزیز باشه. این جمله رو دقت بفرمایید، وعده دادم توضیح بدم. یک معنای عزه یعنی اشتده، یعنی اگرچه شدید باشه، مشکل باشه. چقدر بعضی خوب شرح دادن فرمایشات ائمه را، بر کی شدید باشه؟ گفتن گاهی بر قائل، گاهی بر مقول له. یعنی گاهی سخن حق شدیده برای منی که میگم، یعنی برای من مشکل درست بشه، برای من گرفتاری درست بشه، برای من زندان و شهادت، بگو ولو این مسائل هست. گاهی برای مقول له، گاهی برای طرف سنگینه. اگر راستشو بهش بگی، اگر حق رو بهش بگی، برای او سنگینه. بگو، بازم بگو. یه معنای دیگری هم کرده. من اینها رو چون هر کدوم از این معانی یک درسیست دارم عرض میکنم. یه معنای دیگه و این عزه، میگن سخن حق رو بگو. و این عزه یعنی اگر چه کم باشه. چی کم باشه؟ باز دو احتمال داره. یک، یعنی اگر چه قائل به حق کم باشه. حقگوها کمن، اما تو حقگو باش. درسته اکثریت مردم به یک مسیری میرن و تو تنهایی، اما در مسیر حق لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلت اهله. یا به این قل الحق، نه حرف حق کمه، حرف باطل همه دنیا رو گرفته. تو حرف حق خودت رو فراموش نکن. همرنگ جماعت نشو، همرنگ حق باش. برادران عزیز، خواهران گرامی، خیلی درس زیبا و مهمی است برای من و شما. عرض کردم، اول توضیح دادم، معنای حرف حق این نیست که با همه دعوا داشته باش، خلاف تقیه رفتار کن. نه، با همه رعایت، اونجا که وظیفه اقتضا می کند انسان پای دینش، پای حق، پای حقیقت بایستد، مردانگی و جوانمردی خودش رو قربانی نکنه، دین و عقیده و مذهب خودش رو قربانی نکنه، بیسته. شرافت به همینه. در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، روبه صفتان زشت خو را نکشن. گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز، مردار بود هر آن که او را نکشن. چه ترسی داریم از این که در مسیر محبت آل الله به شهادت برسیم و آخر این عمر تبسم امام زمان ما باشه، بگه خوش آمدی، خوب عمل کردی. چه ترسی داریم؟ چه نگرانی داریم؟ خودمون را، فرزندانمون را تمرین بدیم، حرف حق رو بپذیریم، حرف حق رو بگیم. من خیلی از عرایزم رو فاکتور گرفتم به خاطر زمان، فقط اشاره می کنم. از وصایای حضرت ابا عبدالله در کربلا در آخرین لحظات، حالا اگه وقتی فرصت شد تفصیلش عرض خواهم کرد، در آخرین لحظات به امام سجاد وصیت کرد: اصبر علی الحق ولو کان مرا. پسرم بر حق صبر کن اگرچه تلخ باشه. خدایا به همه ما توفیق ثبات و استقامت و صبر در مسیر حق عنایت بفرما. خدایا مشکلات زندگی رو بر ما آسان فرما. خدایا ما رو به امتحانهایی که طاقت اون نداریم گرفتارمون مفرما. خدایا امور دین و دنیا و آخرت و عائله و اولاد و زندگیمون رو اصلاح بفرما. عافیت دنیا و آخرت به همه ما مرحمت فرما. خدایا مظلومین همه عالم در فلسطین، در یمن، در بحرین، در همه جای عالم، خدایا مظلومین از مسلمین را نصرت و پیروزی عنایت بفرما. دشمنان آنها به ویژه صهیونیست‌های جنایتکار را عذاب خودت را بر آنها نازل فرما. ذلت روزافزون آنها را به ما بنمایان. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.